پاینده باشید سروران گرامی، امیدوارم تا به این لحظه برنامه های رادیو سلامت رو پسندیده باشید. آخرین برنامه از اولین نوبت مجموعه برنامه های پخش رادیو سلامت قضا سلامت زندگی است که امیدوارم این برنامه رو هم از گروه تغذیه رادیو سلامت بشنوید و همراهی کنید. سعی ما بر این بود که بتونیم اطلاعات خوبی رو در حوزه دانش بهداشت در اختیار شما بگذاریم. امیدوارم این اتفاق افتاده باشه و رضایت شما عزیزان هم فراهم شده باشه. هر جا که هستید و صدای ما رو میشنوید، سعادتمند، تندرست و سربلند باشید.
قضا
سلامت زندگی
زندگی
تهیه شده در گروه تغذیه و سلامت.
به نام خدا. سلام، برنامه غذا سلامت زندگی هر روز هفته به جز روزهای چهارشنبه و جمعه رأس ساعت 13:30 تا 14 تقدیم شما میشه. در این برنامه نکاتی رو خواهید شنید درباره اصول تغذیه و دانستنی‌هایی درباره صنایع غذایی. و آنچه که در این برنامه تقدیم شما میشه بررسی تولیدات دانش بنیان در امنیت غذایی پایدار. در این برنامه دو مهمان گرامی ما رو همراهی می‌کنن، آقای دکتر سعید بابا یوسفی، دکترای مدیریت، مدرس دانشگاه و از فعالان صنعت نان در حوزه دانش بنیان. و آقای دکتر مسعود هماپور، دکترای صنایع غذایی، استاد دانشگاه. عرض سلام دارم خدمتتون آقای دکتر هماپور، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت سرکار و خدمت شنوندگان بزرگوارمون، امیدوارم که صحیح و سلامت و شاد باشند.
اما مهمان گرامی دیگری هم در استودیو در خدمتشون هستیم و میزبانشون هستیم، آقای دکتر سعید بابا یوسفی که دکترای مدیریت دارن و مدرس دانشگاه هستن و از فعالان صنعت نان در حوزه دانش بنیان. خیلی خوش آمدید، سلام به شما.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خدمت شنوندگان عزیز و خوشحالم که خدمتون هستم.
و خدمت عزیزان هموطن عرض میکنم که هفته هفته دولت هست، ما همین هفته رو به همه دولت مردانمون تبریک میگیم. سعی ما معرفی بیشتر خدمات اجرایی دولت مردانمون هست. اما بریم سراغ موضوع برنامه و بررسی تولیدات دانش بنیان در امنیت غذایی پایدار. اولین پرسش جناب دکتر هماپور برای ما به عنوان مقدمه بفرمایید مفهوم امنیت غذایی پایدار رو و عوامل مؤثر بر اون.
بله خواهش میکنم. ببینید واقعیت اینه که تو جهان امروز چیزی حدود 1 میلیارد نفر آدم دارن از گرسنگی رنج میبرن، انواع مختلف گرسنگی کم و بیش. بنابراین داشتن و دسترسی داشتن به غذا مطابق ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر یکی از حقوق بدیهی و پایه در کنار داشتن حق پوشاک، مسکن و رفاه و بهداشت یکی از حقوق پایه و بدیهی هر انسانی تعریف شده. برای مبنا سازمان کشاورزی و خاربار جهانی FAO اومده برای امنیت غذایی یه سری شروط تعیین کرده. میگه که اینکه غذا به اندازه کافی وجود داشته باشه، این غذا سالم و مفید باشه، پایداری در یعنی استابیلیتی وجود داشته باشه، یعنی من فرد بدونه که اگر غذا امروز هست فردا پس فردا و آینده هم وجود داره، و یه بندی که شاید خیلی از همه اینا مهمترین باشه اینه که این غذا در دسترس باشه، چه از نظر اقتصادی و چه از نظر فیزیکی. یک همچین شرایطی رو اصطلاحاً بهش میگن امنیت غذایی. یعنی یه وقتی ممکنه تو بعضی از جوامع غذا وجود داشته باشه اما قیمتش به گونه‌ای باشه که از دسترس برخی از افراد جامعه خارج باشه. این یکی از نشانه‌های عدم امنیت غذاییه. بنابراین اگر یه غذا به اندازه کافی وجود داشته باشه، این دسترسی پایدار باشه، غذا سالم باشه و امکان رسیدن به این غذا وجود داشته باشه، چنین شرایطی رو شرایط امنیت غذایی تعریف می‌کنند.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر هماپور. بریم پرسش رو با آقای دکتر یوسفی مطرح بکنیم. جناب دکتر بابا یوسفی بفرمایید نقش تکنولوژی در صنعت غذا به ویژه صنعت نان چه هست و محصولات غذایی که به صورت دانش بنیان تولید میشن چه مزیت هایی دارن؟
عرض کنم خدمتتون که این سوال خب قاعدتا دو بخش داره. راجع به بخش اولش، ببینید تولید محصولات غذایی در فضای صنعتی با استفاده از ماشینالات به روز و با تکنولوژی بالا، اولین مزیتش راندمان بالاست. این تو همه واحدهای صنعتی تقریبا نمایان، نه تنها حوزه غذا. مثلا تو حوزه حالا نان شما میتونید تو یک روز 20 تن آرد رو تبدیل به نان صنعتی بکنید با بالاترین کیفیت، چیزی که خب در واحدهای غیر صنعتی و با تکنولوژی های پایین امکانش وجود نداره. بحث بعدی بحث آرندی واحدهای تحقیق توسعه است که تو واحدهای صنعتی قطعا نمایانه. مباحث نظارتی، واحدهای QC، واحدهای QA که این خودش به شما امکان ردیابی محصول رو میده، این اهمیت زیادی داره. تکنولوژی تو صنعت باعث آشنا شدن با محصولات و در واقع فناوری هایی مثل فناوری نانو میشه، محصولات غنی شده، محصولات فراسودمند، غذا داروها، اینا همه به واسطه اون تکنولوژیه که عملا تو صنعت وارد شده. تکنولوژی بحث تنوع رو راحت تر میکنه. شما ماشینالاتی دارید که میتونه انواع مختلف محصول به صورت اتوماتیک تولید بکنه به صورت یک دست با کیفیت بالا با سرعت بالا. تکنولوژی علاوه بر این که تمام این امکاناتو به ما میده، تو فرایندهای تولید در سیستم‌های مکانیزه هم ما میتونیم نظارت بیشتری داشته باشیم. مثلا تو فرایند پخت، زمان تخمیر، پخت با حرارت غیر مستقیم که خودش باعث ممانعت از تشکیل ترکیبات سرطانزا میشه، اینا همه در واقع عواملیه که اون تکنولوژی کمک میکنه. به علاوه شما با تکنولوژی پرت حرارتی پایین‌تری دارید، محصولات با کیفیت بالاتری دارید، ضایعات کمتری دارید که خب این ضایعات رو ما دو دسته می کنیم، هم ضایعات تولید به واسطه اون ماشینالات با تکنولوژی ضایعات تولید بسیار کاهش پیدا می کنه و حتی ضایعات مصرف. حالا بحث ما در حوزه نان بخوایم جدی تر صحبت کنیم، شما نان صنعتی تقریبا ضایعاتی نداره، در صورتی که خب نان سنتی ضایعات خاص خودش رو قطعا داره. ثبات تو کیفیت رو ما داریم، رعایت دقیق استانداردهای ملی رو داریم، استفاده از آردهای مغذی به واسطه ماشینالات خاص، حالا آردهای جو، چاودار، آرد سویا، اینا همه امکاناتی هستند که تولید صنعتی با تکنولوژی بالا به شما میده. جدا از این، جدا از فرایند تولید، ما وقتی که بحث تکنولوژی رو وارد میکنیم، همه این عوامل در بحث بسته‌بندی، نگهداری، ارسال هم میتونه ورود پیدا بکنه. این برای اون بخش اول سوال. در مورد بخش دوم که فرمودین، محصولات غذایی که به صورت دانش بنیان تولید میشن چه مزیت هایی دارن؟ ببینید، اول ما باید بدونیم وقتی راجع به دانش بنیان صحبت میکنیم، راجع به چه در واقع صنعتی صحبت میکنیم، چه شرکت هایی صحبت میکنیم. خب دانش بنیان بودن یک سری عوامل جنرال داره، عوامل عمومی داره، به هر حال اون سطح تحصیلات اون افرادی که به عنوان هیئت مدیره هستن، شفافیت های مالی و الی آخر، عمومیشو کاری نداریم. تو مباحث تخصصی، اولین نکته‌ای که تو شرکت‌های دانش بنیان بلده و اهمیت زیادی داره بحث آرندیه. این بحث تحقیق توسعه خودش باعث میشه که ما محصولات فناورانه، محصولات با ویژگی‌های فنی پیچیده و خاص داشته باشیم. نکته بعدی، شرکت‌های دانش بنیان ابداعگرن، خلاقانه میرن به فرایندها نگاه میکنن و فرایندهای تولید و محصول، همه اینها من با نگاهی جدیتر بهش نگاه میشه. یه نکته دیگر در شرکت‌های دانش بنیان اینه که شرکت‌های دانش بنیان اجایلن، چابکن، چالاکن، پس این هم خیلی کمک میکنه. اگر بخوام جمع‌بندی بکنیم، ببینید، عموماً نفوذ فناوری در صنعت علاوه بر این که تولید و محصول رو بهبود میبخشه و بهره‌ور میکنه، میتونه چالش‌های پیش رو هم پیش‌بینی بکنه. یعنی ما خیلی از موانع و در واقع مشکلاتی که ممکنه به صورت آتی داشته باشیم، چون داریم جلوتر رو خودمون رو میبینیم، میتونیم اونها رو پیشبینی کنیم و ترتیبی اتخاذ بدیم که از اونها بتونیم راحتر عبور بکنیم. با توجه به اینکه خب تو بحث نان، چون شما فرمودین، خب نان محصول استراتژیک قوت قالب مردمه در سراسر دنیا، پس وظیفه بسیار مهمی بر دوش فعالان اقتصادی و فعالان صنعتی و صاحبان کسب و کار تو این صنعت که خودشونو با تکنولوژی‌های روز دنیا تطبیق بدن و از روش‌های استاندارد استفاده بکنن که بتونن محصول با کیفیت تری، محصول مغذی تری و محصولی با ضایعات کمتر بتونن روانه بازار بکنن.
در این لحظه گزارش آقای محمد محمدی رو با هم بشنویم.
سلام بر شما همکاران گرامی، شما شنوندگان عزیز برنامه غذا سلامت زندگی، باز هم در خدمت شما هستم و سوالاتی در مورد موارد تغذیه‌ای شما برای ما بفرمایید. یا تا به حال واژه امنیت غذایی رو شنیدید و با اون آشنایی دارید یا خیر؟
بله شنیدین. غذایی که سالم است، مثل سبزیجات، ما زیاد خیلی مصرف میکنیم، حتی بهمون میگن که مصرف کنیم. ما تا اونجایی که بدونیم توی اینترنت سرچ میکنیم و خلاصه تا اونجایی که بتونیم از غذای سالم استفاده میکنیم.
بله، تو غذای سالم بخوری، سبزیجات بیشتر استفاده کنی، در همین حد بله همه میدونم.
خدا رو شکر تو کشور ما امنیت غذایی هستش، قیمت ها گرون شده ولی جنس ها همه، اقلام همه هستن، وجود دارن. حالا شرکت ها هم بنا به اقتضای خودشون میتونن با سود کم اینا رو تولید کنن، ارائه بدن به مردم.
به نظر شما شرکت های دانش بنیان در حوزه مواد غذایی چطور میتونن به ما کمک کنن برای تهیه و تأمین محصولات غذایی؟
این غذایی که ما الان میخوریم همشون مصنوعی شدن، همه مواد نگهدارنده. مثلا شیر میخریم دو روز نمیشه تو یخچال خراب میشه، ولی که تاریخ داره چند روز، اصلا به دو روز نمیکشه خراب میشه. همین مثلا روبی که میخریم سری روش کپک میزنه، خب این هم معلومه که مواد نگهدارنده، مواد مصنوعی استفاده میشه دیگه. این شرکت ها میتونن کمک کنن که این اتفاقا برای ما نیفته، مثلا غذای سالمی به دست مردم برسه.
شرکت های دانش بنیان میتونن راهکارهای بسیاری، مثلا آبیاری چجوری انجام بدیم، چجوری کشت کنیم، چه چیزایی در چه جاهای بهتر رشد میکنه، با اینجور کارا میتونن به ما کمک کنن.
بله، ممنونم از شما و توضیحات شما و دیگر عزیزان، همچنین شما شنوندگان عزیز که با این گزارش همراه ما بودید.
با سپاس از همکار عزیزمون آقای محمد محمدی برای ارسال این گزارش، ادامه گفتگو رو پی میگیریم در این برنامه غذا سلامت زندگی. جناب دکتر شما هم نظرتون رو میفرمایید؟
خواهش میکنم. حالا من تصور میکنم که باید دوستانی ما دارید حالا اطلاعاتشون همونجوری که حالا تو همه برنامه‌ای که حالا من یا دوستان دیگه و اساتیدی مثل آقای دکتر تشریف داشتن گفته میشه، این که این مقداری واقعا مطالعاتمون حداقل در حد نشانه گذاری و برچسب هایی که روی مواد غذایی هستش بررسی بشه. همونطوری که تو خیلی از جلسات من درس کردم، واقعیتش اینه که در صنعت هیچ کاسه زیر نیم کاسه وجود نداره، در صنعت هیچ کار عجیب و غریبی اتفاق نمیفته. صنعت داره تلاش میکنه با علم و با دانشی که از دانشگاه داره میگیره محصولات مقضی‌تری اتفاقا بده به بازار. ببینید مثلا به عنوان نمونه این هموطن عزیزمون داشتن میگفتن که نگهدارنده میزنند و بعد این محصول در دو روز خراب میشه. خب اگر نگهدارنده بزنند که اتفاقا ما هیچ وقت نمیگیم که نگهدارنده زده نمیشه. ببینید استفاده از افزودنی ها موجب سرفکندگی صنعت غذا نیست، اتفاقا صنعت غذا افتخار میکنه به این که من روش های نوینی است. اصلا وقتی میگیم بحث شرکت دانش بنیان یعنی همین، یعنی میشینه بر اساس علم محصولات نگهدارنده، که حالا وقتی میگیم افزودنی ها، نگهدارنده ها فقط یک بخش کوچک از افزودنی ها هستند، طیف عظیمی از افزودنی ها رو شرکت های دانش بنیان علم با پشتکار فراوان با تلاش زیاد با هزینه های سرسام آور تولید میکنه که بعد اینها بیان تنوع و کیفیت و ماندگاری بهتر برای مصرف کننده تولید بکنند. بنابراین واقعیتش اینه که بنده به عنوان یک عضوی از دانشگاه، آقای دکتر هم دانشگاه و هم صنعت، من از طرف خودم عرض میکنم استفاده از افزودنی به عنوان یک محصول دانش بنیان موجب افتخار صنعته، اما این افزودنی باید مجاز باشد، در مقدار مجاز استفاده بشود، در جای درست استفاده بشود، قطعا اینا وجود دارن. و الا واقعیتش اینه که علم باعث شده که ما این حجم عظیم از تنوع رو در محصول داشته باشیم، این حجم عظیم از مشکلات رو نداشته باشیم. شما به موضوع گواتر دقت بکنید، با یه افزودن نمک، با یه افزودن یود به نمک که هنوزم کلی عوام براش مسئله دارن، ما این موضوع رو حل کرده خدا رو شکر، موضوع افزودن آهن به آرد، افزودن فولیک اسید به آرد و کلی اتفاق مبارک و میمون دیگری که رخ داده.
خیلی خیلی سپاسگزارم آقای دکتر هماپور برای توضیحات ارزشمند شما. جناب دکتر بابا یوسفی شما هم نظرتون رو می‌فرمایید؟
عرض کنم خدمتتون که آقای دکتر هماپور زحمت کشتن همه این نکات رو گفتن. در تکمیل فرمای شده آقای دکتر اینه که ببینید ما چیزهایی به نام افزودنی، چیزهایی مثل بهبود دهنده، حتی چیزی مثل بحث تراریخته رو متاسفانه فقط کلمش رو استفاده می کنیم و هیچ آگاهی به مردم نمیدیم که منظور از تراریخته دقیقا چیه. یعنی به مردم، از عامه مردم عموما بپرسی تراریخته میگن بده، میگیم خب تراریخته چیه؟ نمیدونن، اطلاعاتی ندارن. بهتره که ما اگر از کلمات تخصصی استفاده میکنیم این آگاهی رو هم به مردم بدیم که منظور چیه. ما یه دوست عزیزی داشتیم که من یه زمانی باشون کار میکردم، من یک خاطره کوچیک بگم چون ایشون تخصصشون مثل آقای دکتر هماپور صنایع غذایی بود. میگفتن حتی مثلا این که شما محصولات دودی مصرف میکنید، صنعت غذا میدونه که این ضرر داره، اما به واسطه این که یه بخشی از نکاتی که تو صنعت غذا وجود داره ذائقه است، یعنی ما به خاطر این که اون تنوع رو ایجاد بکنیم، اون ذائقه رو و جذابیت رو برای افراد ایجاد بکنیم، حتی یه حد مجازی برای استفاده از چنین چیزهایی داریم در صنعت. پس بنابراین شاید یه مقداری باز این قضیه رو دوش شما دوستانی مثل شماست که فرهنگ سازی بیشتری در حوزه‌های مختلف و مباحث تخصصی داشته باشید. قطعاً کسی که رادیو سلامت گوش می‌کنه قطعاً این نیازو در خودش ایجاد کرده که بیشتر می‌خواد بدون راجع به صنعت، راجب غذا، راجب سلامت و قطعا این بار بیشتری رو دوش شما میذاره.
غذا، سلامت، زندگی. از ساعت 13:30 تا 14:00. با حضور کارشناسان صنایع غذایی و تغذیه. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
آقای دکتر هماپور، بفرمایید که محصولات غذایی دانش بنیان تا چه میزان میتونن به امنیت غذایی پایدار کمک کنند؟
بله، خواهش میکنم. من تصور میکنم آقای دکتر تو جواب سوال اولشون خیلی خیلی کاملی موضوع رو اصلا کاملا شرح دادند. واقعیتش اینه که محصولات غذایی دانش بنیان میان روش‌های نوینی از استفاده از ترکیبات مختلف یا فرمولاسیون‌های مختلف رو توضیح میدن و پیش روی ما میذارن و به این ترتیب ما میتونیم محصولاتی داشته باشیم سالم‌تر، مغذی‌تر و البته با ماندگاری بیشتر و به این ترتیب بیایم غذا رو برای مردم بیشتر در دسترسشون بذاریم، حتی بعضی وقتها هزینه تمام شده رو میاریم پایین، برای اون در دسترس بودن اقتصادی هم فراهم میشه، ماندگاری رو داریم توسعه میدیم، بنابراین میتونه اتلاف کمتر بشه، ضایعات کمتر میشه و همه اینها با استفاده از این روش ها، با استفاده از روش های نوین و با استفاده از روش های دقیق تکنولوژیکی ما میتونیم محصولاتی تولید بکنیم که با یک مقدار ماده اولیه معین بتونیم جماعت بیشتری رو سیر بکنیم و این خودش جهتی هم موضوع امنیت غذا و حتی یه پله بالاتر وقتی ما داریم از محصولات نوین تولید میکنیم بحث ایمنی غذا یعنی فود سیفتی هم داره مطرح میشه اینجا و بنابراین کاملا این دوتا موضوع با هم دیگه ارتباط دارن.
آقای دکتر بابا یوسفی، بفرمایید چالش هایی که شرکت های دانش بنیان در صنعت غذا دارن کدوم موارده؟
ببینید، ما یک سری چالش های عمومی داریم که خب چالش های عمومی مثل گرفتن برخی مجوز هاست که خب ما میدونیم متاسفانه همچنان بوروکراسی، خب خیلی نسبت به قبل بهتر شده اما همچنان بوروکراسی حاکمه بر ارگانهای دولتی ما، رعایت یه سری استانداردها و برومدن از اون آزمونهای سخت کیفیه که خب یه تیغه دولبه است، نباید جلوی رشد و سرعت شرکت ها رو بگیره، از یک طرف هم خب بسیار خوبه کنترل شده میشه. به هر حال این محدودیت هایی که ما محدودیت های وارداتی که داریم رو برخی از مواد اولیه خودش باعث شده که یک مقداری ما در یک برهه از زمانی کاهش کیفیت داشته باشیم. شرکت های داخلی خیلی خودشونو همسو کردن، خودشونو بالا کشیدن و از این تهدید به عنوان یک فرصت استفاده کردن، ولی به هر حال تلورانس وجود داره تو مواد اولیه. یه بحث دیگه بحث تامین سرمایه است که خب تو شرکت‌های دانش بنیان به واسطه اون تکنولوژیک بودنه یه مقداری هزینه‌ها بالاتره. بحث بهای تمام شده این محصولات به واسطه همون هزینه‌ها بالاتر خواهد رفت. این هم در واقع یک چالشه. ناشناخته بودن و به رسمیت نشناختن ظرفیت‌ها و توانمندی‌های این حوزه است که هنوز به عنوان یک اسم میشناسن و هنوز فضای خیلی بازی به این شرکت ها داده نشده و عدم فرهنگسازی مناسب. یعنی ما میبینیم که مثلا تو بحث آزادسازی آرد ما تمام این فرهنگ سازی، حالا به عنوان یک صنعتگر در صنعت نان، ما تمام این فرهنگ سازی که طی این چند ساله انجام شده بود برای مصرف نان صنعتی به واسطه فوایدش، تقریبا یه حرکت رو به عقبی داشتیم و این آزادسازی باعث شد که نان صنعتی تضعیف بشه و هزینه هاش به گونه ای بره بالا که بهای تمام شده بالا میره و از اون طرف بهای فروش بالا میره، مردم دوباره رو آوردن به نان سنتی با همه مسائلی که خودمون قطعا اشراف داریم. و ما بعضی وقتا میبینیم که سیاست هایی که شاید یه مقداری نسنجیده باشه باعث حرکت رو به عقب میشه تو این حوزه. یک سری هم حالا تو در واقع صنعت غذا اگر بخوایم تخصصی تر صحبت بکنیم، نوسانات کیفی مواد اولیه باز یک چالشه، نوسانات قیمت یک چالشه، نیروی انسانی کارآمد چالشه، همه اینها دست به دست هم میده که کلن چالشی رو برای صنعتگر ایجاد بکنه. حالا جدا از اون بحث دانش بنیان، کلن صنعت با این مشکلات مواجهه.
در پایان میخوام سوال مشترکی رو با هر دو بزرگوار شرکت کننده در این برنامه مطرح بکنم. جناب دکتر هماپور بفرمایید که با توجه به شعار سال، تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین، گسترش شرکت‌های دانش بنیان در حوزه غذایی تا چه میزان میتونه به اشتغال کمک بکنه؟
ببینید، نکته دقت بکنیم، یه شرکت دانش بنیان خودش لزوماً تعداد پرسنل زیادی نداره، چون شرکت دانش بنیان اسمش توشه، شرکت دانش بنیانه، بنابراین مجموعه ای از آدمهای متخصصه، حالا اصطلاحاً دانشمند یا فنی و یا فنی. پس خود شرکت دانش بنیان اشتغال آفرین نیست، اما شرکت دانش بنیان محصولاتی تولید میکنه که بعد اون محصولات خودشون میتونن تو صنایع دیگه به عنوان ماده اولیه بیان تو صنعت، حالا خود اون کارخانه یا کارخانه های دیگه میتونن بیان و باعث اشتغال بشن. و الا خود یک شرکت دانش بنیان اتفاقا قرار نیست تعداد بسیار زیادی آدم توش فعالیت داشته باشن. تو شرکت دانش بنیان مجموعی از متخصصین اون فن وجود دارن.
عرض کنم خدمتون که من در تکمیل فرمایشات آقای دکتر، چون یه بخش مهمی شو ایشون فرمودن، من فقط یه نکته رو میخوام بگم، این که اصلا کلن حمایت از تولید جدا از اون دانش بنیان بودن خودش باعث اشتغال زایی میشه، این که یک نرم اقتصادیه کاملا مشخصه. علاوه بر اون، شرکت های دانش بنیان توسعه شون باعث میشه رقابت پذیری بالا بره، باعث میشه کیفیت بالا بره، نیاز به واردات کاهش پیدا کنه و همین دقیقا منجر به اشتغال زایی خواهد شد.
خیلی خیلی سپاسگزارم از هر دو مهمان عزیزی که در این گفتگو و در این برنامه شرکت کردن. خدا نگهدار.
خداحافظی میکنم با شنوندگان عزیز. انشاءالله که مباحث تونسته باشه یه بخشی از سوالاتشون رو پاسخ بده.
سپاس از دعوتتون و شما و شنوندگان عزیز رو به خدا میسپارم.
خیلی سپاسگزارم. با همراهی مهمانان عزیزمون با شما شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.